الرحمن آیه 29 است. یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. آیه دوم سوره رعد هست، آیه 15 است. ولله یسجد من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو و الاصال. اینجا هم با سخن از من هست نه از ما. سوره اسراء آیه 55 و ربک اعلم بمن فی السماوات و الارض و لقد فضلنا بعض النبیین على بعض و آتینا داوود زبورا. سوره اسراء آیه 55. این که در سماوات و ارض جنبندگان فراوان هستند جای تردیدی نیست. سوره شورا رو بیارید، آیه 29. و من آیاتهی خلق السماوات والارض و ما بس فیه ما من دابتن و هو على جمعهم اذا یشاء قدیر. جنبندگان موجودات زنده در آسمان ها و زمین موج میزنند. آنچه از این من استفاده می شود، شما ادبیات خوندید و خوبم خوندید، ما لغیر ذوی العقوله، من لذوی العقوله. البته گاهی من جای ما به کار میره و گاهی هم ما جای من، ولی قاعده اینه که ما لغیر ذوی العقول باشد و من لذوی العقول باشد. از این آیه و اون سه آیه دیگر استفاده می شود که در سماوات که ما را راهی به اونها نیست ذوی العقول هم هستند. چگونه هیچ نمی دانیم. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یک دانشمندی یه تعبیری دارد که معلومات ما در برابر مجهولاتمون مثل یک نردبان سپله‌ایست در برابر آسمان پهناور. اینقدر است. دانشمند دیگری گفته من الان حاضرم 10,000 سوال مطرح کنم که تا کنون کسی جواب نداده، از این پس هم جواب نخواهد داد. 10,000 سوال. از این آیه فی الجمله استفاده می شود بودن موجودات ذوی العقولی در آسمان ها و زمین. زمینش که داریم میبینیم که البته بعضیش عقله بعضی شبه عقله، تلک نکرا تلک شیطنه. امام کاظم علیه السلام در اون روایت فرمود العقلو ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. هیچی نمیدانیم ما فقط از من وجود زبل اغول در آسمان ها میفهمیم. نفی و اثباتش با تعبد حل میشه، نفی و اثباتش با تعبد، اینکه من لذبل اغول هست، من فی السماوات و الارض. نفی و اثباتش اگر با عقل حسابگر خودمون خیلی از این سختی ها هست. این تنها نیست، سوال قبر از این بدنه، از بدن مثالی است، از مسلمات است سؤال قبل. اما تا الان هیچ متکلمی نتونسته جواب قطعی به شما بده. ما باید متعبد باشیم. اینکه هیچیش روشن نیست نباشه. اگر ما رسیدیم به اینکه من لذب العقول چشم زبل اغولی هستن، اما اینا چطورند؟ مثل انسان ها هستن؟ نمیدانیم. پیغمبر دارن؟ نمیدانیم. اجمالا از این آیه میفهم چو بشنبی سخن اهل دل مگو که خطاست. سخن شناس نه ای جان من، خطا اینجاست. و اگر ما این مسئله تعبد را بگیریم، روح دین را گرفتیم. اگر فهمیدیم، ممکنه کسی بیاد اشکال کنه در اصل فهم، اون جداست. اما اگر فهمیدیم، هیچ نباید برای ما سخت باشد پذیرشش، عین عقل پذیرشش، عین عقل. بریم پیش دکتر، میگه روزی 5 تا قرص 3 تا کپسول. یک بار نشده به دکتر بگیم آقای دکتر چرا میگی 5 تا قرص 6 تا نشد 4 تا نشد، چرا 3 تا کپسول میگی 2 تا نشد 4 تا نشد؟ یک بار شده ما از پزشک سوال کنیم؟ هیچ کدوم از ما لااقل نشده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این آقا پزشکه، از یه مرکزی هم اجازه طبابت گرفته، تموم شد. من حق دارم به شما بگم عجب تسلیم کورکورانه. او گفت 5 تا قرص، شما کورکورانه گفتی 5 تا قرص 3 تا کپسول، عقل تو کجا بردی؟ ما در برابر پزشک اینجور تسلیمیم، در برابر خدای پزشک یکم سختمونه. در برابر پزشک چشم، هیچ کس هم محکوممون نمی کنه، نمی گوید که این با خردورزی سازگار نیست. چرا تسلیمی در برابر یک پزشک؟ به مراتب ده ها برابر قوی تر در برابر ذات مقدس ربوبی. نماز صبحتون رو بلند بخوانید، نماز ظهرتون رو یواش بخوانید. چرا؟ نمیدانیم. چرا نماز صبح شد 2 رکعت، نماز ظهر شد 4 رکعت، چرا 5 رکعت نشد؟ واقعا نمیدانیم. طواف خانه خدا 7 شوط است، سعی صفا و مروه 7 بار است، رمی جمرات 7 عدد است. چرا؟ واقعا نمیدانیم. آن چم تا تو این کتاب ها و امثال ذالک نوشتن همش حدسیاته. میخوام بگم اگر عنصر تعبد را در عرصه فهم معارف دینی بگیریم هیچی نداریم. بو علی سینا در یک مسئله اعتقادی با برهان به جایی نرسیده، لکن تصریح میکند چون مخبر صادق، نبی اکرم خاتم انبیا فرموده من بهش ایمان دارم. کاری به تفسیر من اینجا ندارم که بگویم این تفسیری که میگویم وحی منزله، هیچ وقت نگفتیم و بعد از اینم که نمیگیم. اما کار به مبنا دارم که اگر چیزی را ما نفهمیدیم و اصلش ثابت شد در برابرش باید تسلیم باشیم. اصلا انبیا آمدن بگن تمام دنیا خلاصه نمیشه در فیزیک، متافیزیک هم داریم. اصلا انبیا همشون برای همین آمدن، الذین یؤمنون، اصلا روح دین اینه، الذین یؤمنون بالغیب. اگر غیب را، ایمان به غیب را از دین بگیریم، دین دین نیست. از اینجا میرسیم به یک قصه پرقصه تاریخی و اون قصه تفسیر مادی دینه. از ویژگی های گروهک التقاطی فرقان تفسیر مادی دین بود. نویسنده شون که اعدام شد، آشوری، تو توحید میگه یوم لا بیع فیه ولا خلال، روزی که در اون شکاف طبقاتی نیست، یعنی جامعه کمونیست. در تفسیرشون میگن قل اعوذ برب الفلق، پناه میبرم به سپید دمان انقلاب، من شر ما خلق، از شر نظام کهنه و پوسیده امپریالیستی. یه تفسیرهای بی مبنای، اصلا میگن صلات به معنای این ارکان مخصوصی که شما میخونید نیست، صلات از وصله یصلو هست، پیوستگی، اتحاد، که البته این از دل تفکرات آقای بازرگان در آمد. آقای بازرگان سردمدار تفسیر مادی دین در عصر ما. مرحوم شهید مطهری در جلد پنجم اصول فلسفه رو ببینید، به شدت میتازه به این طرز تفکر. با اینکه رفاقتم بین ایشان و آقای بازرگان بود، ایشون در درس هایی که پنجشنبه ها می آمدن همین حسینیه یه ارک در قم، اسم کتاب راه طی شده آقای بازرگان که یک تفسیر مادی از مسائل اعتقادی است، می گفت راه بی راهه، راه طی شده نمی گفت. و سخ بر این تأکید داشت که تفسیر مادی از دین التقاط است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 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 اللهم
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الله يا الله يا الله
رسانه دینی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
ای خرم از فروغ رخت لاله‌زار عمر بازا که ریخت بازا که ریخت بی گل رویت بهار عمر ای دوست از دیده گر سرشک چو باران روند رواست از دیده گر سرشک چو باران روند رواست کم در غمت چو برق بشد روزگار عمر کم در غمت چو برق بشد روزگار عمر بی عمر زنده من و این بس عجب مدار بی عمر زنده من و این بس عجب مدار روز فراق را که نهد در شمار روز فراق را که نهد در شمار عمر این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است دریاب کار ما که نپیداز کار عمر آخ داده دریاب کار ما که نپیداز کار عمر تا که سبوها شکر خواب بامداد هوشیار گرد آن که گذشت اختیار عمر بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر آخ اندیش از محیط فنا نیست، هر که را بر نقطه دهان تو باشد مدار، در هر طرف ز خیل حوادث کمینگهی است، زان رو انان گسسته دواند سوار او.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم حقا، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم حقا.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام، وقت شما بخیر. با زمزم احکام همراهید. مباحث برنامه رو دنبال میکنیم. ابتدا گفتگو با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام پزشکان، سپس پاسخ به سوالهای شرعی شما. استاد وحیدپور سلام، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در موضوع احکام مربوط به پزشکان، یکی از مباحث بسیار مهم این است که وقتی پزشک بیمار را ارجاع میده به تکمیل مستندات مربوط به تشخیص بیماری مانند تصویر برداری، سونوگرافی، آزمایش های متعددی که باید انجام بشه یا حتی تزریق خون، اینها مواردی است که به هر حال بیمار باید مراجعه کنه به یه سری مراکز خاص دیگه. یکی از سوالهایی که اینجا قابل طرح هست و خیلی هم جدیه اینه که برای این کارها آیا بیمار باید به شخص مماثل مراجعه کنه؟ مرد به مثلا سونوگراف مرد مراجعه کنه، زن به سونوگراف زن؟ و اگر واقعا در مواردی اصلا امکانش نبود مراجعه به همجنس یا مماثل، تکلیف از نظر فقهی و شرعی چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این قاعده کلی بود که ما قبل از احکام عزاداری که احکام پزشکی رو عرض می‌کردیم، راجع به اصل مراجعه به پزشکان قاعده رو عرض کردیم که مرد به مرد، زن به زن، مگر در حال اضطرار که استثناست. همین قاعده اینجا میاد راجع به این مقدمات که یکی دو تام نیست، خیلی زیاده. شما از ساده شروع بکنید، نمونه گیری مثلا خونه فرض بفرمایید که الحمدلله خب در مراکز درمانی نمونه گیران برای خانم ها خانومن، برای آقایون آقایونن، ولی خب در مواردی ما داریم که اینجوری نیست، یعنی در موارد یه مقدار تخصصی تر. فرض بفرمایید که خانمی میخواد بره برای سونوگرافی. خب سونوگرافی اعضای مختلف هم هست. فرض کنید خانمیش بارداره، سونوگرافی میخواد بره. خب این خانم وقتی میره برای سونوگرافی، اگر واقعا متخصص سونوگرافی زن باشد، باید بره او مراجعه کند. اینجا عذری نداره، بهانه‌ای نداره، نمیتونه بره سراغ مرد. اگر باشه، بله، یه وقت ممکن است اضطرار باشه و در جایی است که شخصی که مماثله نیست نداریم، که اینا مایه تأسفه. با این همه عرض می‌شود که دانشجویان رشته پزشکی که ما الان داریم و خانم هم زیاد هستن، خب چطور میشه که زمینه ها فراهم نشه برای این کار، اون وقت خانم های ما متدینه ناچار بشن برن سراغ مردان؟ و این یه خلأه. حالا من به این کار ندارم، ولی در هر صورت اگر واقعا خانمی نیست که این زن به او مراجعه کند، مثلا برای همین سونوگرافی، ناچار شد به مرد مراجعه کنه و اضطرار بود، بله اشکال نداره. اینجا اون وقت یه پرانتز آقای موسوی نژاد باید باز کنه و اون این است که به اقل ضرورت اکتفا شود. یعنی چی؟ یعنی اگر این آقا بنا بود که این کار رو انجام بده، خب نباید، چون بحث ما بحث لمس و نظر دیگه، یعنی نگاه به، فرض بفرمایید این خانم، نگاه به اعضای این خانم حرامه، لمس تماس حرامه، خب میگید که ضرورته، ضرورته اشکال نداره، خب به اقل ضرورت اکتفا کنه. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه نگاه مستقیم بکنه، عرضشت صفحه مونیتور هست، به صفحه مونیتور نگاه کنه. چه لزومی داره که نگاه کند به این خود خانم؟ این فرض بفرمایید خانم این طرف پرده باشه، دکتر طرف دیگری باشه، لمسش هم با دستکش باشه نه با دست مستقیم، این میشه اقل ضرورت. و الا اگر خانمی باشد که همین کار رو انجام بده، خانم پزشک که همین کار انجام بده، نه از نظر شرعی ما میگیم که بره و به او مراجعه کنه، حتی به مردی که داره به اقل ضرورت اکتفا میکنه مراجعه نکنه. بعضی وقتا هم لمس و نظر در کار نیست واقعیتش، مثلا برای سی تی اسکن نیازی به در آوردن لباس نداره. سی تی اسکن معمولش اینجوریست، حالا تا اندازه‌ای که ما دیدیم و اطلاع داریم، معمولش اینجوریست که در اون دستگاه میره میخوابه و کلید رو میزنند و بعد تصویری از او گرفته میشود، نیازی به برداشتن حجاب و امثال اینها نیست. خب اونجا اگر مرد هم باشه، مرد لمس و نظری عرض میشه در کارش نیست، بنابراین خب اونجا میگیم اشکال نداره. یا مثلا MRI میخواد بگیره، همینطوره. ولی بعضی از موارده که واقعا مستلزم لمس و نظره و اگر نامحرم باشه حرامه، مگر اینکه اضطرار و ناچاری باشه که اونجا هم عرض کردیم به کمترین مقدار ضرورت اکتفا کنه.
خیلی ممنونم، پاسخی که فرمودید به سوال کامل هست. دو تا نکته رو من خدمت حضرت علی میگم. گاهی ممکنه مرد مراجعه کنه به سونوگراف زن، این را هم حکمشو بگید، حالا به هر دلیلی. گاهی هم ممکنه پزشک اصلا برای بیمار بگه که یک مرکز خاصی که این کار را انجام میده نتایج اونجا مورد قبول من هست، الزاما شما باید به اونجا مراجعه کنی و ممکنه اونجا مماثل و همجنس نباشه. هر دو مورد رو،
خب ببینید، هر دو مورد استراره. یعنی اگر مردم به خانم مراجعه بکنه مثل مراجعه زن به مرده، در حال استرار اشکال نداره و الا فرق نمیکنه دیگه، یعنی میشه مراجعه به غیر مماثل. درست. مردم به زن مراجعه کنه حکم همان است، فقط در حال استرار اشکال نداره. در مورد دوم هم اگر استرار باشه، بله. یعنی چی؟ یعنی پزشک میگه من اصلا جای دیگه بری قبول نمیکنم، اصلا ادامه نمیدم، نه یا خب ناچاره. اگر واقعا اینجوری باشه که ناچار باشه، بله استرار است. چرا؟ برای اینکه روند معالجش متوقف میشه، باید بره اونجا. اگر این باشه استراره. یه وقت هم هست که ممکنه که بیمار بگه که پزشک ممکنه براش مهم نباشه، حالا جای خاصی رو به ما گفته است،
تصمیم میگیره جای دیگه،
تصمیم میگیره یه جای دیگه میره و فکر میکنه که اصلا استراری در کار نیست، میره به خانم مراجعه میکنه و بعدم نتیجهشو میبره پیش پزشک.
خیلی ممنون و متشکر از توضیحات حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. با برنامه زمزم احکام همراهید. شما شنوندگان ارجمند، قسمت بعدی رو بشنوید. سوالهای شرعی که برای برنامه ما فرستادید و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فکر زندگی باید کرد، در پرتو به فکر زندگی باید کرد.
استفاده کردن از پماد برای رفع ترک و زخم لبها موجب بطلان روزه می شود؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برامون فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده را در این باره بشنوید.
استفاده از پماد در مواردی که این سوال کننده محترم بهش اشاره کردن موجب بطلان روزه، روزه باطل نمیشه، مگر اینکه مثلا لب رو چرب میکنه قسمتی اون خورده بشود، اما اگر نه چیزی نمیخوره صرفا لبها رو چرب میکنه این روزه رو باطل نمیکنه.
الله الله
به هنگام جاری شدن صیغه طلاق خانم باید حضور داشته باشد؟